اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 25 میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان هفته جاری مناظره سالانه خیش را تحت عنوان زنان، صلح و امنیت برگزار می کند. اما این بار حقوق زنان افغان در محراق توجه این نشست قرار خواهد داشت. طالبان پس از مسلط شدن دوباره بر افغانستان برخلاف تعهدات خود عمل کرده و در 14 ماه گذشته دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را بر روی دختران مسدود نگه داشته و زنان را به استثنای شمار معدود از سکتورها به شمول معارف و صحت از کار منع کرده اند. هدر بار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر با صدای امریکا گفت این مناظره فرصت مهمه برای تلاش به تمرکز توجه جهان بر وضعیت درمانده زنان و دختران در افغانستان است. وی افزود که از ملل متحد تقاضا خواهند کرد تا برای نظارت و حفاظت از حقوق بشر کارهای بیشتری را انجام دهد و از کشورهای عضو خواست تا علیه ناقضین حقوق بشر در افغانستان و شمول رهبران طالبان اقدام کنند. روزا اوتونبایووا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید یونما برای کم کردن فاصله میان افغانستان و جامعه جهانی همچون یک پل کار میکند. خانم اوتونبایووا بر روز شنبه در جریان ملاقاتش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل در این مورد سخن گفت. یونما در توییتر خود نوشته است که از مسئله ایجاد اعتماد گرفته تا موضوعات بانکداری و سرنوشت مکاتب دختران در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است. همزمان با گزارش‌ها از بازداشت ده‌ها باشنده ولایت پنجشیر توسط طالبان، رهبری این گروه یک کمیسیون 6 نفری را توظیف کرده است تا دوسیه‌های این زندانیان را بررسی کند. خبرگزاری دولتی باختر که توسط طالبان کنترل می شود دیروز یک شنبه 16 ماه اکتبر گزارش داد که بر اساس حکم محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان، این کمیسیون موظف است تا تمامی دوسیه های بازداشت شدگان را بررسی کند. رهبری این کمیسیون 6 نفری را محمد ندیم والی طالبان برای کابل به عهده دارد. این در حال است که برخی از منابع مردمی در پنجشیر می گویند که با وجود فروکش کردن جنگ در هفته های اخیر، جنگجویان طالبان در این ولایت به بازداشت مردم ادامه دادند. هفتمین جایزه ارورا برای بیداری بشریت با جمیله افغانی، یکی از فعالان در بخش آموزش و مدافع حقوق بشر در افغانستان، اهدا شد. بنیاد موسوم به ابتکار بشری ارورا در خبرنامه گفته است که در نشست به میزبانی این بنیاد در شهر ونیس ایتالیا از تلاش‌های این بانوی افغان ارج گذاری شد. بنیاد ابتکار بشری ارورا گفته است که جمیله افغانی بنیانگذار یک مؤسسه آموزشی و ارتقای ظرفیت به نام نور است و پیش از ماه آگوست سال گذشته، یعنی قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بیش از 100,000 زن در برنامه سواد آموزی این مؤسسه ثبت نام کرده بودند. جایزه ارورا از سال 2016 به کسانی اعطا می شود که در بخش‌های بشری کار کرده‌اند. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو امروز در برخی از ولایت‌های افغانستان آغاز می‌شود. یونیسف در توییت دیروز یک شنبه از مردم خواست که کودکانشان را واکسین کنند تا از فلج دائمی در امان بمانند. گفته شده که این کمپاین در ولایت‌های کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، اروزگان، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، هرات، فراه، غزنی، خوست، پکتیکا و پکتیا را اندازی خواهد شد. خبرهای منطقه و جهان تا این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. 5 تن از شورشیان دیروز یک شنبه در منطقه ناآرام جنوب غربی پاکستان توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شد. مقامات امنیتی گفتند که این عملیات شبه نظامیانی را در منطقه ماستونگ در ایالت بلوچستان هدف قرار داد که گفته می شود در بمبگذاری و حمله روز جمعه دست داشتند که 3 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان در بیانیه اعلام کرد که در این تیراندازی 4 تن از نیروهای امنیتی زخمی شده اند. این ایالت بیش از 2 دهه است که صحنه شورش های سطح پایین گروه های جدایی طلب بلوچ بوده است. شبه نظامیان اسلامی در منطقه که با ایران و افغانستان هم مرز است نیز فعالیت می کنند. قوای قضاییه ایران گفته است که در اثر آتش سوزی که شامشن و در زندان اوین آن کشور به وقوع پیوست 4 نفر کشته و کم از کم 61 تن دیگر زخمی شده است. خبرگزاری میزان مربوط قوای قضاییه ایران دیروز یک شنبه 16 ماه اکتبر گفت قربانیان در اثر استنشاق دود جان باختند و مصدوم شده اند که وضعیت 4 تن از آنان وخیم توصیف شده است. با گزارش این خبرگزاری آتش سوزی در پی درگیری میان برخی از زندانیان بند ویژه سرقت و محکومیت های مالی در کارگاه خیاطی این زندان به وقوع پیوست و بعداً مهار شد. در همین حال شماری از فعالان با نشر ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده اند که در هنگام آتش سوزی صدای فیر و انفجار از داخل زندان به گوش رسیده است. فعالان گفتند که اکثر زندانیان در اثر تیراندازی مستقیم و اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به بدنشان زخم برداشتند. آتش سوزی در زندان بدنام اوین در حال به وقوع می‌پیوندد که ایران در چند هفته اخیر و در پی درگذشت مهسا امینی جوان 22 ساله کرد ایرانی در زیر نظارت پلیس ارشاد آن کشور شاهد تظاهرات گسترده بوده است. شماری از معترضان بازداشت شده در 4 هفته اخیر نیز به زندان اوین فرستاده شده بودند. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌های یونانی گفتند که 92 پناهجو به شمول شهروندان افغانستان را در مرز میان ترکیه و یونان در حال پیدا کردند که تقریبا برهنه بوده و آثار کبودی در بدنشان دیده می‌شود. اداره مرزی اتحادیه اروپا فرانتکس با خبرگزاری فرانس پرس رسیدن این پناهجویان را در حال تایید کرده است که وزارت یونان در امور حفاظت مدنی آن را تصویر غیر انسانی پناهجویان عنوان کرده است. مقام‌های این اداره گزارش دادند که اکثر این پناهجویان شهروندان افغانستان و سوریه اند و به گفته آنان طور به نظر می‌رسد که آنان به زور از ترکیه به سوی یونان فرستاده شده باشند. انقره هر گونه مسئولیت پذیری در قبال این رویداد را رد کرد و اسماعیل چاتاقولی وزیر داخلی ترکیه در یک پیام توییتر از یونان خواسته است تا تقلب و فریبکاری را متوقف سازد. نوتیس میتاراچی وزیر امور مهاجرت و پناهندگان یونان روز شنبه این رویداد را شرم بر جبین مدنیت عنوان کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک توییت گزارش‌ها و تصاویر این 92 پناهجو را تکان دهنده خوانده گفته است در این خصوص عمیقاً ناراحت شده است. کارشناسان حملات سایبری میگویند که حمله 10 ماه اکتبر بر 14 وبسایت میدان‌های هوایی ایالات متحده که شامل میدان هوایی لس آنجلس و شیکاگو میشود، به نظر میرسد که کار گروه هکر روسی به نام کلینت باشد. هرچند این حمله باعث ایجاد مشکلات اندک برای مسافران در این میدان‌های هوایی شد، کارشناسان تهدید بزرگی را برجسته ساختند. حمله رد ارائه خدمات شماره از وبسایت‌های مربوط 14 میدان هوایی آمریکا را هدف قرار داد و باعث ایجاد تراکم ترافیک و مسدود ماندن برخی از صفحات شد که برای مشتریان استفاده از این صفحات را دشوار ساخت. با گفته کارشناسان گروه کلینت هکرهای روسی در عقب این حمله است که چینل تلگرام آن توسط 10,000 کاربر دنبال می شود. جیک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در نظر ندارد که در نشست آینده G20 در اندونزیا با محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی دیدار کند. روابط پرتنش ایالات متحده و عربستان به تازگی شاهد تنش تازه پس از آن شد که ریاض از کاهش تولید نفت حمایت کرد، آنچه که رئیس جمهور بایدن از پیامدهای آن هشدار داده است. اوپک پلاس که متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک به رهبری عربستان و 10 کشور دیگر صادرکننده نفت به رهبری روسیه است، هفته گذشته اعلام کردند که سر از ماه نوامبر تولید جهانی نفت را تا 2 میلیون برل در روز کاهش می دهند. این اقدام نرخ مواد نفتی را که پس از تهاجم روسیه بر اوکراین به شدت بلند رفته است بار دیگر بلند خواهد برد. رئیس جمهور بایدن بان که وعده سپرده بود که به خاطر قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد حکومت عربستان، ریاض را در عرصه بین المللی منزوی خواهد کرد، در ماه جولای با ولیعهد عربستان دیدار کرد. این دیدار با انتقادات فراوان حتی از سوی همحزبی های دموکرات آقای بایدن روبرو شد. انتظار می رود جلسه بزرگ حزب کمونیست چین که دیروز یک شنبه 16 اکتبر در بیجینگ آغاز شد، برای سومین بار و 5 سال دیگر شی جین پینگ رهبر حزب کمونیست آن کشور را به صفت رئیس جمهور برگزیند. حدود 2300 عضو حزب کمونیست چین در این نشست چند روزه گرد هم آمدند تا کمیته مرکزی حزب حاکم کمونیست چین و سپس دفتر سیاسی این حزب را انتخاب کنند. 20 جلسه بزرگ حزب چین چند روز پس از آن برگزار می شود که قصر سفید استراتژی امنیت ملی خود را منتشر کرد و در آن چین را به عنوان رقیب سرسخت ایالات متحده برشمرد. بیجینگ حضور خود را در خارج از این کشور با طرح چند میلیارد دلاری یک کمربند و جاده برای ساخت بنادر و زیربناهای دیگر در سرتاسر آسیا و افریقا گسترش داده است. اما اقتصاددانان هشدار می‌دهند که اصلاحات به سبک بازار می‌تواند مانع رشد شود. مقامات طرفدار کرملین دیروز یک شنبه اوکراین را مسئول حمله راکتی به دفتر شاروال شهر دونتسک خواندند، شهری که تحت کنترل جدایی طلبان قرار دارد و این در حال است که مقامات اوکراینی میگویند حملات راکتی روسیه به شهر اصابت کرده است که در مقابل نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا و سایر اهداف موقعیت دارد. این حملات در حال انجام میشود که جنگ روسیه در اوکراین به مرز 8 ماه نزدیک گردید است. کیف همچنین از حفظ خط مقدم جبهه در ادامه نبردهای شدید در اطراف باخمود خبر داد، جایی که نیروهای روسی در میان گیرودار حملات 7 هفته‌ای اوکراین که منجر به عقب نشینی نیروهای روسی از برخی مناطق اطراف آن شده است دست آوردهای داشتند. با ساختمان شارواله شهر دونتسک در اثر این حمله راکتی آسیب جدی وارد شده است. گزارش فوری از تلفات جانی در این حملات تا کنون در دست نیست. کیف مسئولیت این حمله را ادعا نکرده و در مورد ابراز نظر ننموده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم دعوت میکنم. نماینده ویژه جدید سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما در کابل همزمان با آغاز کارش با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی موارد مختلف و به خصوص درباره آموزش دختران گفتگو کرده است. شماری از کارشناسان به این نظرند که روزا اتنبای و ماموریت دارد که تعهدات دوحه را به طالبان گوشزد کند تا آنان آن را عملی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما گفته است که روزا اتنبایوا در گفتگو با امیرخان متقی بر همکاری در مسائل مختلف به ویژه اعتماد سازی، سیستم بانکی و آموزش برای همه دختران در افغانستان تأکید کرده است. یوناما افزوده است که با وجود تفاوت نظرها در این دیدار بر لزوم نزدیکتر شدن افغانستان و جامعه بین‌المللی به خاطر افغان‌ها توافق صورت گرفت. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز گفته است که در این دیدار سرپرست این وزارت ابراز امیدواری کرده است که یوناما حقایق افغانستان را به جهان برساند، چون برخی رسانه‌ها تصویر منفی از افغانستان به جهان ارائه کردند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که آقای متقی از خانم اتنبایوا خواسته است که از تجارب درازمدتش در افغانستان استفاده کند. آقای تکل افزود:
وزیر امور خارجه گفت که اکنون زمان آن است تا جهان و افغانستان با همدیگر نزدیک شوند و شرایط، اولویت‌ها و خواست‌های یکدیگر را درک کنند. و یونما این کار را به خوبی می تواند.
وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان به نقل از خانم آتنبای وانگاشته است که یونما به عنوان پل ارتباطی میان افغانستان و جامعه بین‌المللی عمل می کند و تلاش خواهد کرد تا پیام طالبان را درباره چگونگی احیای افغانستان به جهان برساند. پس از مسلط شدن طالبان بر این کشور، این گروه بارها خواستار روابط بهتر با جامعه جهانی شده است. اما با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت این گروه بر افغانستان، تا حالا هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طارق فرهادی، کارشناس سیاسی، معتقد است که سفر خانم آتنبای و به افغانستان سبب حل تمامی مسائل نخواهد شد و کشورها و مؤسسات کمک کننده نیز در قبال طالبان موضعشان را تغییر نخواهند داد.
موضع دونرها، موضع کشورهای غربی، اما قطعنامه شورای امنیت است که در 31 آگست 2021 قطعنامه 2583 است که در اونجا است که شرایط باید تکمیل شود که افغانستان به رسمیت شناخته شود. در حقیقت روز آتنبای و کسی می باشه که امیر همیشه به حکومت یادآوری بکنه و حکومت در افغانستان باید است که خود نزدیک بسازه و اون نقطه که قابل شناختن جامعه بین‌المللی شود.
مونسه مبارز، یکی از مدافعان حقوق زن، به این نظر است که نماینده جدید سرمنشی ملل متحد در یک شرایط دشوار که نبود یک دولت قانونی و ساختار فراگیر در افغانستان است به کار آغاز می کند. خانم مبارز گفت که کار کردن و از چنین شرایط دشوار موفق بدر شدن به ظرفیت و مهارت‌های خانم آتنبای و ربط می‌گیرد، ولی آنچه مأموریت اصلی یونماست باید بر آن تمرکز شود.
بیشتر مسئولیتشان در رابطه با حفظ ارزش‌های حقوق بشری و حمایت از ارزش‌های حقوق بشری که زنان در مجموع حق شهروندی، حق اساسی و حق بشریشان را در این خاک از دست دادن و به عنوان قربانیان اصلی حضور گروه طالب هستن. امیدوار هستم که خانم روزا آتنبایوف در این قسمت توجه جدی داشته باشند.
خانم آتنبایوف در حال بحث نماینده ویژه جدید سرمنشی سازمان ملل متحد به کارش در افغانستان آغاز می کند که زنان و دختران در این کشور پس از تسلط طالبان در 15 اگست سال گذشته به حق کار و آموزش دسترسی ندارند، با حاشیه رانده شده و هر روز با محدودیت های تازه حکومت طالبان روبرو اند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
نماینده ویژه جدید منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس مأموریت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما در کابل در نخستین روز کاریش با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی موارد مختلف و به خصوص درباره آموزش دختران مذاکره کرده است. خانم روزا آتنبایوا در ملاقات با امیرخان متقی بر همکاری در مسائل مختلف به ویژه اعتمادسازی سیستم بانکی و آموزش برای همه دختران در افغانستان تاکید کرد. همکارم محمد احمدی در مورد تأثیرات چنین ملاقات‌ها و نقش یوناما در افغانستان مصاحبه با آقای آصف مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با هم مشنویم.
2002 که یوناما عملا توسط قطعنامه شورای امنیت به وجود آمد و دو تا نمایندگی در ایران و پاکستان هم داره، دو بخش داره، یک بخش سیاسی و یک بخش توسعه‌ای. در مورد بخش سیاسی یوناما همیشه اعتراضات وجود داشته، مخصوصا بعد از اینکه رئیس وقت یوناما در زمان انتخابات جنجال برانگیز آقای اشرف غنی احمدزی به شکل این انتخابات تایید کرد. همکنون هم با توجه به نقشی که به یوناما قائل هستند، یعنی حل منازعه و از طرف دیگر پیشکش کردن مسائل سیاسی و راه حل‌های سیاسی، تصور بر این هست که یوناما تا کنون نتانسته که وضعیت شفاف را از افغانستان و از وضعیت درونی و به اصطلاح وضعیت سیاسی و بحران سیاسی را که در افغانستان وجود دارد به شورای امنیت و به سازمان ملل مخابره بکنه. امید ما این هست که یوناما نقش بازتاب دهنده وضعیت سیاسی افغانستان، وضعیت اجتماعی افغانستان باشه و نه پل ارتباطی طالبان با کشورهای دیگر و با سازمان ملل.
بیشتر از یک سال از حاکمیت طالبان گذشته و هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته. از سوی دیگه طالبان با قوانین سختگیرانه و محدود کننده خود به خواست‌های بین‌المللی اعتنایی نکرده. حالا با گذشت این مدت آیا طالبان تغییری را در برخورد خود با مردم و آزادی های اساسیشان مثل آموزش دختران و حراست از اقلیت ها خواهد آورد و با نحوی بتانه با این انعطاف پذیری راهی را برای دریافت مشروعیت باز بکنه؟
متاسفانه ما عقلانیت سیاسی لازم را که بتانه این مسائل را درک بکنه در طرف طالبان تا حالا شاید نبودیم. از یک سال اندی که در افغانستان از حاکمیت طالبان میگذره، شما برخوردهایی که بسیار برخواسته از دیدگاه های تنگ ایدئولوژی گرایانه هست را شاهد هستید و توقع مالی هست که جامعه بین المللی مخصوصا سازمان ملل در این رابطه نقش ارزنده خودش را ایفا بکنه. یکی از وظایف را که به دوش یونرما و سازمان ملل هست مسئله حل منازعه هست. من فکر میکنم در راستای حل منازعه در نظر قرار دادن واقعیت های افغانستان، گزارش به موقع و پیگیری وضعیت سیاسی و بحران اجتماعی افغانستان میتونه مؤثر باشه و نه تلاش برای ایه که به اصطلاح طالبان را به شکل متقاعد بکنند و برای طالبان با دنیای پیرامونی رابطه برقرار
بله. آقای مبلغه کوتاه بفرمایید، به نظر شما دلیل بی‌اعتنایی طالبان به خواستهای جامعه جهانی در حالی که نیازمند به کسب مشروعیت هم هست چی است؟
اساسا طالبان یک گروه هست که پاسخگوی به هیچ کسی نبوده و نیست. در صلح دوحه هم نگرانی سیاسی افغانستان همی بود که طالبان بعد از ورود به کابل با روایت فتح و ظفری که از خود تولید میکنن به هیچ عنوان به روایت جامعه بین المللی و گفتمانها و قوانین بین المللی پابند نخواهد بود و گذشت زمان ایر ثابت کرد که گروه طالبان گروه پاسخگو و مجموعی که بتانیم از طرف اونا یک عقلانیت سیاسی برای مدیریت شرایط حساس سیاسی افغانستان را شاید باشیم نیست.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده با همکاری حکومت سوئیس و کارشناسان اقتصادی افغانستان ایجاد یک صندوق مالی به نفع مردم افغانستان را اعلام کرده است. در بحبوبه بحران های اقتصادی و بشردوستانه جاری ایالات متحده همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان است. بر اساس فرمان اجرایی 14-064 رئیس جمهور بایدن اجازه داده است که 3.5 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم افغانستان استفاده شود و آن را از دسترسی طالبان دور نگه دارد. صندوق افغانستان مبلغ 3.5 میلیارد دلار را برای کمک به ایجاد ثبات بیشتر برای اقتصاد افغانستان پرداخت خواهد کرد. بندی شرمن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت مردم افغانستان با بحرانهای بشری و اقتصادی ناشی از دهها درگیری، خوشسالی شدید، کووید 19 و فساد همگیر مواجه هستند. با تأسیس صندوق افغانستان ایالات متحده و شرکای آن یک گام مهم و ملموس به جلو برداشتند تا اطمینان حاصل شود که می توان منابع بیشتری را برای کاهش رنج و بهبود ثبات اقتصادی برای مردم افغانستان در عین زمانی که طالبان را پاسخگو قرار می دهد فراهم کرد. ولی ادیمو معاون وزارت خزاین ایالات متحده گفت سرکوب و سوء مدیریت اقتصادی طالبان مشکلات اقتصادی طولانی مدت را برای افغانستان تشدید کرده است. از جمله از طریق اقداماتی که ظرفیت نهادهای کلیدی اقتصادی افغانستان را کاهش داده و بازگشت این منابع مالی به افغانستان را غیر قابل دفاع کرده است. ایالات متحده از طریق این صندوق از نزدیک با شرکای بین المللی خود برای تسهیل استفاده از این دارایی ها برای بهبود زندگی مردم عادی در افغانستان همکاری خواهد کرد. شرمن معاون وزیر خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد ایالات متحده در حال حاضر بزرگترین اهدا کننده کمک های بشردوستانه است. ما با بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی برای ارائه بیشتر از $1 میلیارد کمک برای خدمات اساسی و سایر نیازهای فوری، علاوه بر فراهم کردن بیش از $814 میلیون کمک های بشردوستانه ایالات متحده به طور مستقیم به شرکای اجرا کننده برای حمایت از مردم افغانستان و در این حال جلوگیری از کمک های مالی به طالبان کار نموده ایم. اکنون صندوق افغانستان بخشی از کار جاری ما و تلاش های دیپلماتیک و بشردوستانه ما به نمایندگی از مردم افغانستان خواهد بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و آخرین مطلب این برنامه، وزیر انرژی مصر میگوید در صورت سرمایه گذاری برای بهره برداری از ساحات سرشار از منابع گاز طبیعی منطقه، عرضه گاز در منطقه مدیترانه احتمالاً برای تامین نیازهای اروپا کافی است. ادوارد یرانیان از قاهره برای صدای آمریکا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
تلویزیون مصر روز شنبه گزارش داد که نیکوس آناستاسیادس رئیس جمهور قبرس از تلاش‌های مصر برای هماهنگی مشترک بهره‌برداری از منابع گاز طبیعی زیر آبی در منطقه بحیره مدیترانه با تدویر مجمع گاز شرق میانه در جنوب گذشته تشکر کرد. رسانه‌های عربی همچنین روز شنبه گزارش دادند که طارق الملا وزیر انرژی مصر که در کنفرانس یک روزه با حضور چندین کشور در قبرس در روز جمعه شرکت کرد، گفت که عرضه گاز در منطقه مدیترانه شرقی همان چیزی است که او آن را نجات بخش برای اروپا می‌خواند. او گفته است در زمان بحران و در صورت سرمایه گذاری مناسب در نهایت اینجا می‌تواند نیازهای گاز اروپا را تأمین کند. مصر در گذشته از مؤسسات مالی اروپایی و بین‌المللی به دلیل عدم تمایل یا عدم اشتیاق به سرمایه‌گذاری در مناطق نفتی منطقه‌ای برای سهیم کردن بار تولید گاز در چندین ساحه گازی زیرآبی که اغلبا بسیار پرمصرف است انتقاد کرده است. سید صادق جامعه شناس سیاسی مصری به صدای آمریکا میگوید که بحران بین‌المللی کنونی ناشی از درگیری بین روسیه و اوکراین میتواند در نهایت فروکش کند و اگر گاز روسیه دوباره به اروپا پمپ شود، بهره برداری از برخی از مناطق گازدار شرق میانه کاهش مییابد. صادق خاطر نشان میکند که تعداد اساحات گازدار شرق میانه توأم با مشکلات مرتبط با رقابت ها و درگیری های منطقه‌ای بین مصر و ترکیه بر سر ساحات نزدیک لیبیا و یونان و ترکیه بر سر ساحات گازدار در آبهای قلمرو قبرس و مناطق بین یونان و ترکیه است. سید صادق میگوید
The Mediterranean is full of gas enough to export.
بحیره مدیترانه پر از گاز است، برای صادرات کافی است، اما مشکل در مبارزه است، بخصوص معزل با لیبیا توأم با مشکلات است و زمانگیر است و منطقه کانا در لبنان آماده نیست. ترکیه خواهان سهم خودش است و آنان سعی کردن یونان را به طرق مختلف آزار دهند.
صادق خاطر نشان کرد که بر اساس گزارش ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه زمانی که رجب طیب اردوغان اخیراً از ماسکو بازدید میکرد به همتای ترک خود رجب طیب اردوغان گفت که باید پایپلاین گاز طبیعی ترک استریم را که از روسیه و ترکیه میرود به اروپای شرقی گسترش دهد. صادق افزود که چنین اقدام خشم تعداد از کشورها را برانگیخت و در هر صورت انجام آن چندین سال طول خواهد کشید. پاول سالیوان تحلیلگر انرژی مستقر در ایالات متحده با صادق موافق است و اشاره میکند که گاز زیادی در شرق میانه وجود دارد، اما توسعه مناطق گازدار و زیربناهای حمل و نقل برای رسانیدن گاز به بازار به زمان زیادی نیاز دارد. او تاکید میکند که در طول زمان مناطق گازدار شرق میانه میتواند گاز بسیار بیشتری را به اروپا و سایر نقاط برساند. او میافزاید سرمایه گذاری در این زمینه ها شامل خطرهای مالی و حتی سیاسی و فیزیکی نیز شده میتواند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه در خدمتتان خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.